الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی دلالت صیغه امر بر مره و تکرار. گفته شد، عنوان شد که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه سه قول را اینجا ذکر فرموده اند، هرچند در قوانین الاصول اقوال بیشتری هم دیده می شود که عمده همین سه قول هست. قول اول گفته می شود که صیغه امر دلالت دارد بر مره، یعنی از مکلف چیزی که طلب شود به عنوان تکلیف، مکلف یک بار آن تکلیف را که انجام دهد امتثال می شود و حد دلالت امر هم تا به اینجاست. استدلالی که در این رابطه اعلام می شود از این قرار است که آیه قرآن و تحلیل عقلی شاهد بر مدعاست، اما آیه قرآن عبارت است از آیه که مربوط به فریضه حج هست، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. سوره آل عمران آیه شماره 97. این آیه انشاء هست در قالب اخبار، در حقیقت یک جمله امری است. این امر دلالت دارد و این که مطلوب شرعی از امر یا دلالت امر بر مطلوب اعلام می کند که مرتن واحدتن باید فعل انجام بگیرد، مطلوب امتثال بشود، مرتن واحدتن، که حج هم همین طور هست. کسی که مستطیع بشود حج بروند مرتن واحده کافی است و این دلالت امر بر مره واحد است. شاهد بالاتر از آیه قرآن که نداریم. دلیل دوم ما که یک دلیل تحلیلی است، گفته می شود که با توجه به داعویت امر و با توجه به امتثال مکلف، می‌بینیم امر که از سوی مولا وارد بشود داعویت دارد، باید مأمور به انجام گیرد و پس از که مأمور به انجام گرفت امتثال حاصل شده است و پس از حصول امتثال حالت منتظره وجود ندارد و امتثال پس از امتثال دائی ندارد، باعث ندارد. امتثال مرتن واحد حاصل، امتثال پس از امتثال بدون هیچ انگیزه و دائی است. نتیجتاً امر دلالت می کند بر مره. این مدعا بود و این استدلال با توجیه کاملتر و بیان ساده‌تر. اما محقق خراسانی و صاحب نظران دیگر این قول را مردود می دانند. گفته می شود که قول به مره اساسی ندارد، اما استدلالی که می شود که مره یارحم کن استدلالی که می شود که آیه قرآن دلالت دارد، اولا قاعده کلی قبلا گفتیم یادمون نرود، مثال دلیل نیست، مثال مطلب را ثابت نمی کند. اما اگر مثال در حد وسیع باشد و کثیر می شود، می شود استقراء. ولی یک مثال دو تا مثال ممکنه خصوصیت مورد، قرینه و امثال اینها یا استعمال مجازی. این اولا. و ثانیاً دلالت امر بر مره که گفتید امتثال حاصل می شود درست است. امتثال برای انجام کار یک مرتبه حاصل می شود، امتثال امر در یک مرتبه انجام کار محقق می شود. این حرف درستی است، اما رمز این مطلب چیست؟ امر دلالت می کند بر این مطلب؟ نه، این مطلب از جای دیگری وارد می شود و آن این است که طبیعت امر که ایجابی است، اگر طلب ایجابی بود مطلوب به صرف الوجود محقق می شود. اگر به شما مولا گفت آب بخورید، مطلوب صرف الوجود، مطلوب طبیعت عمله، یعنی آب بخورید. این عمل به صرف الوجود، صرف الوجود یعنی حد اقل مصداق عمل محقق می شود. شما یک مقدار قلیل هم آب بنوشید، صرف الوجود محقق شده است. پس حصول امتثال به مره واحده از مسیر دلالت صیغه وارد میدان نمی شود، بلکه از جهت این که مطلوب در امر طبیعت است به صرف الوجود تحقق پیدا می کند. برابر این ادله‌ای که گفته شده بود به بار ننشست و قول به مره به جایی نرسید. قول دوم که گفته می شود امر دلالت می کند بر تکرار. در این رابطه دو تا دلیل اصلی و یک دلیل فرعی یا جنبی ارائه می شود. دلیل اصلی آیات قرآن، آیه صوم و صلات، اقیم و صلات، سوره بقره آیه شماره 185 و همینطور فلی من شهد فلی صومه. از اول بخونید آیه را. آیه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. این هم سوره بقره آیه 78 امر هست. این دو تا امر را که میبینیم دلالت دارد بر تکرار، باید مکررن در موقعش این تکالیف انجام گیرد، در اوقات صلات، صلات در ماه رمضان هم صوم. این شاهد بسیار محکمی است. جزء محکم آیات محکمات هم که هست ما را هدایت میکند بر این که امر دلالت بر تکرار دارد. و اما دلیل دوم، دلیل دوم ما عبارت است از تحلیلی درباره نهی. میبینیم نهی که وارد شده باشد مثلا لا تکذب مطلقا نهیه. این نهی رو که میبینیم نیاز به تکرار دارد، یعنی طبیعتش تکرار میطلبد. امروز کذب نگویید، فردا، این ساعت، اون ساعت، در هر موردی، در هر مسئله یه نکته اخلاقی هم، لا تکذب بالجد والهزل، روایت از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی مواظب باشیم که انشاءالله استقبال عرفه می رویم، دعای عرفه سید الشهدا که روح آدم را سیقل میکند با آمادگی بریم. در روایتی دارد من لم یستقم لسانه لم یستقم قلبه. اعزه فضلا اهل کذب که نیستن، دروغ که نمیگن مطمئنن، اما گاهی به شوخی ممکنه فکر کنن که شوخی دروغ نیست. اما روایت دارد لا تکذب فلجد والهزل، به شوخی هم دروغ نفرمایید که این هم دروغ میشد، اون استقامت لسان از بین میبرد که من لم یستقم لسانه لم یستقم قلبه و که روایت هست. و عرفه دیگه برای آدم ممکنه قلب که استقامت نداشت معرفت نمیگیرد، معرفت در قلب وارد میشود. بنابراین در نهی چه گفتیم؟ گفتیم نهی دلالت دارد بر تکرار. تمام افراد منهیان آن باید اجتناب بشود. در هر موردی یک قسم، یک پاره از عمله و مورد دیگر پاره دیگر همینطور در حقیقت اینا تکرار نهی دلالت میکند بر تکرار، نهی که دلالت بر تکرار کرد بسیار راحت امر را هم قیاس میکنیم بر نهی، میگیم اونم دلالت بر تکرار میکند که در خارج هم میبینیم عبادات تکرار میشود، این بر قیاس نهی هست، منتها دلالت بر تکرار از دل نهی در میاد و دلالت بر دلالت نهی از دل بر تکرار از خود نهی در میاد و دلالت بر تکرار از امر وجوبی با قیاس به نهی استفاده می شود. پس از در اثر این دلیل دوم امر دلالت می کند بر تکرار. این دوتا دلیل اصلی بود، اما یک دلیل جنبی و فرعی هم وجود دارد و آن این است که می‌بینیم تتبعی که در اعمال و افعال شرعی به عمل بیاری، تتبع نشان می‌دهد که اوامر و نواهی برای همه مردم و در زمانهای متعدد همشون یک امر و یک نهی داشتن، در هر موردی که امر جدا نهی جدا نبوده، بنابراین از تتبع هم استفاده می شود که امر و نهی دلالت بر تکرار دارد. ادله قائلین به تکرار گفته شد. محقق خراسانی و صاحب نظران دیگر می‌فرمایند این قول هم از اساس درستی برخوردار نیست. اما اولا که به آیات قرآن استناد شده بود، جواب چه بود؟ آیه فیلی؟ احسنتم، جواب مثال دلیل نمی شود، امثله ممکنه بر اساس قرائن باشد یا مجاز باشد، مثال مطلب رو ثابت نمی کند. اما دلیل تحلیلی که گفته شد نهی دلالت دارد، اولا همونطوری که در امر گفتیم در امر مطلوب طبیعت مأمورِ هست و در نهی مطلوب طبیعت منهیان عنه، ولی که بر اساس واقعیت و تحقق خارجی و تحقق مصداق مأمور به به صرف الوجود محقق می شود و منهی عنه به ترک تمام افراد منهی عنه طبیعتش محقق می شود. طبیعت منهی عنه تمام افراد منهی عنه هست، تحقق خارجیش به ترک جمیع افراد. پس این معنای ترک طبیعت است، نه دلالت نهی بر تکرار. فرق است بین معنای طبیعت منهیان عنه و دلالت نهی بر تکرار. و بعد اشکال دومی هم دارد، اشکال دوم این تحلیل این است که قیاس فرمودید، گفتید نهی بر امر با امر قیاس می شود استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید بر فرض قیاس رو قبول کردیم طبق مسلک ابناء عامه، اول که قیاس لا اساس له و که ليس من مذهبنا القياس اول من قاسه والخناس، بر فرض که قیاس قبول کردیم، قیاس در لغت جا ندارد. در لغت و ادبیات دو تا منشأ بیشتر نداریم، یا معایر است قیاس لغوی، اونم قیاس میگیم اون تا نه قیاس منطقی. قیاس لغوی یعنی قواعد و یا سماع، اما قیاس منطقی در لغت و ادب نداریم. بنابراین پس از که این دو تا دلیل از کار افتاد، اعلام می شود که صیغه امر دلالت بر تکرار هم ندارد. این دو تا قول که باطل شد، که به جای نرسید، قول سوم، بسیار خوب، بسیار آفرین آفرین، حواستان جمع. جواب دلیل سوم رو نگفتیم، بسیار خوب. جواب دلیل سوم را از ضمن دو جواب قبلی هم استفاده می کنیم که اقتضای طبیعت نهی اونه، و اما در تتبع که می بینیم تتبع برگرفته از انحلال، انحلال را در قول سوم بررسی میکنیم. بسیار خوب، ماشاءالله حواستان جمع. قول سوم، قول سوم که این قول را محقق خراسانی تأیید و اعلام میکند و همینطور سیدان الاستاد. محقق خراسانی میفرماید که الحق ان الصيغه مطلقا لا دلاله لها على المره والتكرار. حق این است که صيغه امر به مادتها و به هیئتها دلالت بر مره و تکرار ندارد. چرا؟ لان المنصرف عنها ایجاد طبیعت است. منصرف از صیغه امر طلب ایجاد طبیعت است، و همین مقدار کل دلالت صیغه است. مره و تکرار در قلم رو مدلول وارد نیست. مدلول چه شد؟ طلب ایجاد طبیعت مأمور به، این مدلول ماست. از کجا میگیم؟ مراجعه کنید، انصراف دارد، انصراف برای ما کافی است. منظور از انصراف تبادر، گفته بودم برای شما یا نه، فرق بین انصراف و تبادر. استادان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه اینجا می فرماید که محقق خراسانی نباید انصراف بگد، باید بگد تبادر. چرا؟ چون انصراف در جملات هست و تبادر در کلمات. معنای دوتا یکی است، همون صدقت معنا در ذهن عند السماع، اما تبادر در کلمات و انصراف در جملات. اینجا چون کلمه امر است، صیغه امر، باید تبادر گفته بشه. حالا انصراف گفت برای اینکه انصراف و تبادر خیلی با هم نزدیک هستند، جا به جاییش یکی جای دیگه قرار بگیرد برای مدققین موجب اشکال می شود. آن برای اهل مسامحه و سطحی نگرها مشکلی ایجاد نمی کند. در هر سر منظور این است که مدلول امر در اثر تبادر همان طلب طبیعت است و بس، نه مره‌ای داریم و نه تکراری. بعد اضافه می فرماید که امر بر مره و تکرار، صیغه امر، نه به وسیله هیئت خودش دلالت دارد و نه به وسیله ماده خودش. معلوم است برای حضرات، ولی توضیح گاهی ممکنه مفید باشد. منظور از هیئت مثل اکرم، این هیئت صیغه امر، اکرم این ساختار امر، این هیئت. گفته بودم که مدلول هیئت وجوب است و اما ماده همین کلمه اکرامه، که مفاد ماده چه می شود؟ واجب، یعنی عملی که اکرام باشد واجب. و بعد گفته شده بود که هیئت هم گفته می شود که هیئت هم دلالتی دارد و ماده هم دلالتی دارد. طبیعتاً هرچند هیئت در ضمن ماده است و هیئت بدون ماده نمیتواند باشد، هرچند ماده بدون هیئت میتواند باشد، که در اصطلاح فلسفه بهش میگیم ماده و صورت. ماده بدون صورت هست، ولی صورت بدون ماده نمیتواند باشد. خب حالا اون شرح فلسفیش دیگه اینجا اثری ندارد، نریم به اون سمت و سو. هیئت دلالتش ایجاد، دلالتش این است که این مأمور به واجب است، این مفاد هیئت. وجوب را نسبت به این مأمور به اعلام میکند، این مأمور به حکمش وجوبه. مفاد ماده این است که این ماده مصداقش در خارج باید انجام بگیرد، اکرام، مصداق اکرام باید در خارج محقق بشود.